سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی. قسمت 14، زندانی شدن مهتری در قلعه فلکی. در لشکرگاه قزل ملک با پهلوانان نشسته بود. کانون خدمت کرد و گفت: ای بزرگوار شاه، بنده برای آن آمده بودم که به قلعه شاهک روم و مهتری را بیاورم، ولی چون شنیدم که قطران و دیگران در بند شده اند، به کار آزاد کردن آنها پرداختم. اکنون روم و مهتری را از قلعه شاهک بیاورم. در همین لحظه مردی از در وارد شد، خدمت کرد و گفت: از ماشین آمدم و از شاه نامه‌ای دارم. و نامه را بیرون آورد و به قزل ملک داد. قزل ملک نامه را گشود و چنین خواند: ای فرزند، بدان و آگاه باش که کانون آمده بود سر سمک و شغال پیلزور بیاورد و خورشید شاه را زنده در بند کند و مهتری را از قلعه شاهک بیاورد، اما او پهلوانان را از بند آزاد کرد. در اینجا سمک آمد، دو پهلوان سپاه خورشید شاه، سیاه گیل و سام را از بند آزاد کرد و دو فرزند کانون را در بند کرد. کارهای شما ناتمام است، اما کار سمک تمام. خواستم این را بدانی. چون خبر به کانون رسید که فرزندانش در بند سمک هستند، بگریست و گفت: ای قزل ملک، می روم تا مهتری را از قلعه شاهک بیاورم که جواب سمک باشد. هنوز این سخن تمام نشده بود که جاسوسی از در داخل شد و فریاد برآورد: ای شاهزاده، اکنون از چین می آیم. از جانب حلب 130,000 سوار رسیدند از پیش مهزبان شاه، پدر خورشید شاه، و برای یاری او به این جانب می آیند. اگر به اینجا برسند، ما توان ایستادن نداریم. قزل ملک دلتنگ شد و به قطران گفت: صبر کنیم تا ایشان برسند. اگر طاقت ماندن داشتیم میمانیم، وگرنه به ماچین میگریزیم. چندان میمانیم که کانون برود و مهتری بیاورد. کانون نامه نیک مینوشت، دوات و قلم گرفت و نامه ای نوشت از زبان فغفور به دخترش مهتری با خطی خوب و عباراتی پسندیده: از من که فغفورم به دخترم مهتری که ملکه جهان است. بدان و آگاه باش که از ولایت حلب 130,000 سوار آمدند از پیش مرزبان شاه برای یاری فرزندش خورشید شاه. میدانم که یک هفته دیگر پیروز باز میگردند. باید که چون به این نوشته آگاه شدی، در حال برخیزی و نزد منایی و یک هفته در این جایگاه باشی تا چون خورشید شاه به سلامت بازگردد، عروسی برپا کنیم. کانون نامه را مهر زد و گفت: می روم که مهتری را بیاورم. کانون با کافور و 5 خادم به راه افتاد. چون به پای قلعه شاهک رسید، نگاه کرد. کوهی دید از همه کوه‌های عالم بلندتر. سران کوه به فلک رسیده بود و تنها یک راه باریک داشت تا قلعه. آنها راه قلعه را در پیش گرفتند. لالا صالح و روح‌افزای کنار پنجره نشسته بودند و نگاه می کردند. ناگاه 7 سوار را دیدند که از راه چین می آمدند. وقتی سواران نزدیک در قلعه رسیدند، آواز دادند: نامه فغفور شاه داریم برای دخترش مهتری. لالا صالح به یاد سمک افتاد و روزی که قلعه را به او سپرده بود، پس در نگشود و به مهتری گفت: نامه را بگیریم و نگاه کنیم. کانون نامه را از شکاف در داد. لالا صالح نامه را پیش مهتری برد و احوال بگفت. مهتری نامه را گشود و خواند. او نیز به یاد حرف سمک افتاد که گفته بود: تا مرا نبینید و یا خورشید شاه را، در قلعه به روی هیچ کس نگشایید. رو به روح افزای گفت: چه کنیم؟ روح افزای گفت: به پشت در قلعه رویم و سخن ایشان را بشنویم که نامه پدر توست و نشان راست است. مهبری و دیگران پشت در آمدند. کانون گفت: من خیش خورشید شاهم و با لشکر به خدمت خورشید شاه آمدم. لشکری گران از حلب به یاری خورشید شاه آمده است. آنها رفتند که با قزل ملک جنگ کنند. پدرت مرا فرستاد که زودتر به نزد او روی تا چون خورشید شاه بازگردد تو آنجا باشی. مهبری چون این سخن را شنید دل و زبانش نرم شد، خاصه که مشتاق دیدن خورشید شاه بود. چون وعده دیدار شنید حرف کانون را باور کرد و گفت: ای لالا صالح چه میگویی؟ لالا صالح گفت: فرستاده پدر توست، تو بهتر میدانی، ولی باید رفت. تا کی میخواهی در این قلعه بمانی؟ لالا صالح در را بکشاد و کانون داخل شد. پیش مهپری خدمت کرد و گفت: ای ملکه، باید که زودتر برویم. مهپری و لالا صالح و روح‌افزای از قلعه پایین آمدند، بر اسب سوار شدند و به راه افتادند. رفتند تا به مرغزاری رسیدند. کانون قدحی آب برداشت، بیهوشانه در آن ریخت و به دست مهپری و دیگران داد. آنها از بس تشنه بودند قدح آب را سر کشیدند و دمی بعد بیهوش بر زمین افتادند. کانون مهپری، لالا صالح و روح‌افزای را در بند کرد، آنها را بر اسب نشاند و به راه افتاد. چون به لشکرگاه رسید قطران او را دید. کانون احوال باز گفت. قطران گفت: ای کانون، صلاح نباشد که مهپری را به ماچین فرستی، چون سمک آنجاست. او را به قلعه فلکی بفرست که محکم قلعه است و اگر لشکر عالم جمع شوند نتوانند به آن داخل شوند. کانون مهپری و روح‌افزای را به قلعه فلکی برد. از آن سو چون لشکر هامان وزیر به لشکرگاه خورشید شاه نزدیک شد، خبر به خورشید شاه رسید. از جای برخاست، سوار شد و با جمله سپاه خود به استقبال هامان وزیر رفتند. وقتی به نزدیکی آنها رسیدند، هامان وزیر خورشید شاه را دید، از اسب پیاده شد و جمله سپاه پیاده شدند. شاهزاده خورشید شاه به گریه افتاد. پهلوانان سپاه حلب می آمدند و دست خورشید شاه را می بوسیدند. هامان وزیر بازوی خورشید شاه را گرفت و او را سوار کرد. چون به خیمه ها رسیدند، خورشید شاه هامان را کنار خود نشاند و احوال پدر پرسید. هامان گفت: از غم دوری تو پشت او خم شده و خنده از لبانش رخت بربسته است. خورشید شاه غمگین شد. چون شب گذشت و روز بعد رسید، خورشید شاه فرمود تا طبل جنگ بکوبند و لشکر جملگی روی به میدان نهادند. چون آواز کوس حربی به گوش قزل ملک رسید، او نیز روی به میدان نهاد. هر دو سپاه صف کشیدند. آن روز تا شب پهلوانان پنجه در پنجه هم افکندند و نیزه ها شکندند و تیرها پرتاب کردند، تا اینکه نزدیک غروب هامان وزیر رو به لشکریان گفت: چرا ایستاده اید و نگاه می کنید؟ جملگی بر سپاه دشمن حمله برید و آنها را از پای در آورید. پهلوانان جملگی بر سپاه قزل ملک حمله بردند. قزل ملک با چند نفر از نزدیکان از میدان گریخت. جمله لشکر کشته شدند و خزینه و مال و هرچه بود به دست سپاه خورشید شاه افتاد. شب خورشید شاه به تخت نشست و پهلوانان همه پیش روی او ایستادند. خورشید شاه به شغال گفت: احوال سمک ندانم، اگر او بود می رفت و مهپری را از قلعه شاهک می آورد. فرخروز خدمت کرد و گفت: ای برادر، اکنون من می روم و مهپری را می آورم. فرخروز و جمعی از سواران راه افتادند و روز بعد به قلعه شاهک رسیدند. چون به پای قلعه رسیدند، از بالای قلعه برانها سنگ زدند. فرخروز گفت: ای لالا صالح، منم فرخ روز، برادر خورشید شاه. آمدم تا مهپری را ببرم که ما لشکر ماچین را در هم شکستیم. مفتاح که از یاران کانون بود و اکنون قلعه را در دست داشت گفت: نام من مفتاح است، خدمتکار ارمنشاه هستم. مهپری و روح افزای و لالا ساله را به ماچین بردند. فرخروز غمگین شد، دانست که قلعه را شکستند و مهپری را بردند. پس دلتنگ نزد خورشید شاه بازگشت. نمی دانست چگونه احوال را به برادرش بگوید. چون پیش خورشید شاه رسید خدمت کرد و گفت: ای شاهزاده، قلعه را شکستند و مهپری را بردند. خورشید شاه از جا برخاست و گفت: چگونه چنین کردند؟ کدام مرد این کار کرده است؟ فرخروز گفت: ندانم. خورشید شاه دلتنگ شد. هامان وزیر گفت: این رسم زمان است. سمک رفت و قلعه را گرفت، دیگری آمد و از دست او باز پس گرفت. باید نامه به فغفور نویسی و احوال بگویی. بگو که ما به ماچین می رویم تا مهپری را پس بگیریم. هامان خود نامه نوشت و احوال را گفت. سپس مهر برنهاد و نامه را به دست پهلوانی به نام مهروی داد تا آن را نزد فغفور برد. از آن سو چون کافور مهپری را به قلعه فلکی برد و به دست کوتوال قلعه سپرد، خود به درگاه ارمنشاه رفت. چون پیش تخت شاه رسید خدمت کرد و بایستاد. ارمنشاه گفت: فرزند من قزل ملک چگونه است و چه می کند؟ کانون گفت: آخرین روزی که بنده از لشکرگاه رفتم، خبر رسیده بود که 130,000 سوار از جانب حلب آمدند. بیش از این خبر ندارم. ناگهان آشوبی در شهر افتاد. ارمنشاه گفت: بنگرید که چه شده است. ناگاه قزل ملک و قطران و 50 سوار به بارگاه وارد شدند. ارمنشاه از دیدن فرزند شاد شد و پرسید: چه شده است که چنین بی سلاح و مجروح آمده اید؟ قزل ملک آنچه گذشته بود باز گفت: خروش و زاری در شهر افتاد و ساکنان هر خانه‌ای در غم مردی نشستند که در لشکر ماچین کشته شده بود. ارمنشاه گفت: ای پسر، اکنون به اینجا می آیند یا نه؟ قزل ملک گفت: در طلب مهپری آری. شهران وزیر گفت: آری، آنها برای بردن مهپری به اینجا خواهند آمد و ما را طاقت ایستادگی نیست که در این ولایت لشکری نمانده است. باید به ولایت ها نامه نویسیم و سپاه بخواهیم. ارمنشاه پسندید، کاتب را فراخواند و فرمان داد نامه بنویسد. در همین لحظه جاسوسی آمد و خبر آورد که ای شاه، از این بدتر نمی شود. خورشید شاه با 180,000 سوار به مرغزار زعفرانی رسیده است. ارمنشاه دلتنگ شد. در آن احوال سرخورد ایستاده بود و آنچه شاه و وزیر و دیگران می گفتند می شنید. پس پیش سمک بازگشت و احوال را باز گفت. سمک گفت: ای سرخورد، ما به مراد خود رسیدیم. سرخورد گفت: چگونه؟ سمک گفت: به سرای ارمنشاه بازگرد و چون فرستاده خورشید نزد ارمنشاه آید آنجا باش. مرا خبر کن تا ترتیب کارها بدهم. سرخفرد به سرای ارمنشاه بازگشت و منتظر رسیدن فرستاده خورشیدشاه ماند. از آن سو خورشیدشاه در مرغزار زعفرانی خیمه برپا کرد و نامه‌ای بر ارمنشاه نوشت و به دست خردست چیدو داد تا آن را به ماچین برد و به دست ارمنشاه رساند. خردست چیدو پهلوانی نام‌آور بود، زبان‌آور، سخندان و نکته‌گوی. چون به دربار ارمنشاه رسید بانگ زد: بگویید فرستاده خورشید شاه آمده است و نامه‌ای دارد برای ارمنشاه. سرخفرد چون خردست چیدو را دید زود نزد سمک بازگشت و او را خبر کرد. سمک جبه‌ای پوشید و کلاهی نو بر سر گذاشت و دستاری بالای کلاه بست و کفش در پا کرد و شمشیر بست و در شمایل سرهنگان روانه سرای ارمنشاه شد. چون به آنجا رسید خردست شیدو در میان نگهبانان ارمنشاه بود و آماده رفتن نزد ارمنشاه. سمک پیش رفت تا در کنار خردست شیدو قرار گرفت و مردم را دور کرد. چون به در سرای شاه رسیدند، پرده دار پرده برداشت. سمک در پیش حاجبان دست خرد اسب شیدو را گرفت و از در اول تا ششم گذشتند. چون به در هفتم رسیدند، پرده‌دار طناب ابریشم برکشید و پرده را بر میخ زرین آویخت. سرای پدید آمد، 400 گام در 400 گام. جمله بارگاه را با دیبا و اطلس و زربفت آراسته بودند. حاجبان ایستاده و پهلوانان در هر گوشه بر کرسی‌های زرین نشسته. خرد اسب شیدو در حیرت بود. سمک هم نگاه می‌کرد. در طرف راست 2 کرسی زرین نهاده بر یکی مهران وزیر و بر دیگری شهران وزیر نشسته بودند. پیش روی ارمنشاه کرسی زرینی نهادند و بالشی بران و خرد اسب شیدو را بران نشاندند. سمک بالای سر او بر شمشیرش تکیه زد و به خدمت ایستاد. خرد اسب شیدو گمان می کرد که سمک از خدمتکاران ارمنشاه است و خدمتکاران ارمنشاه نیز گمان می بردند که او از همراهان خرد اسب شیدو است. ناگاه از روبروی خرد اسب شیدو پردهی بالا رفت و 100 غلام ماه روی به داخل آمدند، همه با قباهای اطلس و کمربندهای زرین. ارمنشاه در میان آنها بود. سرهنگان و عمرای دولت همه به پا خواستند و خدمت کردند تا شاه بر تخت زرین نشست. سرخورد، صابر و سملات نیز در مجلس حاضر بودند و تماشا می کردند و در دل می گفتند این سمک عجب مردی است و عظیم دل و جرأتی دارد که در برابر مهران وزیر و در میان این همه دشمن حاضر شده است. چون این مردی با دل و جرأت در جهان که دیده است؟ چون شاه بر جای خود نشست، خرد اسب شیدو به زیر قبایش دست برد و حریری سپید بیرون آورد. نامه در میان حریر پیچیده شده بود. او نامه را بوسید و بر گوشه تخت ارمنشاه نهاد. ارمنشاه نامه را به دست شهران وزیر داد تا بخواند. شهران حریر را گشود و نامه را بیرون آورد و خواندن آغاز کرد. چون نامه به پایان رسید، ارمنشاه در اندیشه شد که اگر مهپری را به ایشان باز پس دهد، پسرش دلازرده شود و اگر ندهد، آنها قهر کنند و با لشکری به شهر درآیند که طاقت ایستادگی در مقابل آنها را ندارند. ارمنشاه در این اندیشه ها بود که خرد اسب شیدو گفت ای شاه، جواب بگو تا نزد خورشید شاه روم. ارمنشاه گفت عادت ما این است که 1 هفته بعد جواب دهیم. باید 1 هفته در این شهر بمانی تا جواب گیری.